أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما أفزلهم وخاتمهم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما الحجة بقية الله تعالى في العالمين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عصر پنج شنبه، شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، یاد کنیم از گذشتگان و اموات، حقداران، شهدا، امام راحل، اموات منصوب به جمع حاضر، گروه شرح نهج البلاغه پای منبر مولا، همه بانیان خیر، همه کسانی که در عمرشون یا علی گفتند یا حسین گفتند، همه کسانی که در راه نشر معارف نهج البلاغه و امیر المؤمنین زحمت کشیدند، سر سفره کرامت حضرت مهمان باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. الحمدلله و المنه به حکمت 155 نهج البلاغه رسیدیم. و قال علیه السلام: اعتصموا بالزمم فی اوتادها. وجود نازنین امیر المؤمنین روحی فدا در این حکمت حکیمانه فرمودن: اعتصموا، چنگ بزنید، محکم نگه دارید به زمم. زمم یعنی عهد و پیمانها. محکم نگه دارید پیمانهایتون رو در اوتادش. اوتاد وتد به معنای میخه، میخ مستحکم. این جایی که میخی میکوبند و یک تنابی به اون میبندند باعث استحکام این خیمه میشه. عهد و پیمانتون رو در جایگاه محکم او نگه دارید. عهد و پیمانتون رو با جدیت، با استحکام حفظ کنید. این یک معنای ظاهری است. حالا باید توضیحاتی بدیم و معانی مختلف این حکمت رو محضر شما عزیزان عرض کنیم. این حکمت در عین کوتاه بودن معانی بلند و معانی بسیار بروز، بسیار کارساز در زندگی اجتماعی ما رو داره. ببینید در این حکمت امیرالمؤمنین پیمانها را، عهدها را به یک خیمه ای تشبیه می کند. خب خیمه های قدیمی، چادرهای قدیمی حتما دیدید. از یک طرف یک عمودی دارد این وسط، از چهار طرف هم با تنابهای محکمی توسط میخ به زمین محکم می شود. از یک طرف باید قائم باشد، ایستاده باشد، از چهار طرف باید مستحکم باشد. بادی اگر آمد، طوفانی آمد، این خیمه از جا کنده نشه. حضرت عهد و پیمانها را تشبیه می کند به این میخهایی که دور این خیمه زده شده. انسان باید هر عهد و پیمانی، هر شراکتی، هر قول و قراری را چهار میخ کند، مستحکم کند، آنچنان که هیچ طوفانی، هیچ بادی در این حوادث روزگار نتواند عهد و پیمان او را از بین ببره. این وجه شباهت کلی کلام امیرالمؤمنین علیه السلامه. ولی برای کلام حضرت سه معنا بیان شده. هر سه معنا مهم، هر سه معنا قابل استفاده. اعتصموا بالزمم فی اوتادها. معنای اول این که مانند میخهای مستحکم به عهد و وفایی که کرده اید پایبند باشید. همه ما در طول زندگیمون عهد و وفا و پیمان، شراکت ها، حالا عهد ازدواج که این عقد گره هست دیگه، یک عهد، یک پیمانی است که ما بیبندیم، این یک پیمان است. پیمان تجاری، انسان شراکتی میکنه، رفیقی داره، کاری رو شروع میکنه. پیمان ها و عهد هایی که به طور متعارف در روزمره ما جریان داره، قول و قرار میگذاریم فلان جا بریم مسافرت، فلان کار رو بکنیم، ساعت چند اونجا وعده میگذاریم، اینها همه چه اون عهد و پیمان های طولانی مدت مثل ازدواج، چه عهد و پیمان های کاری، چه عهد و پیمان های جزئی مقطعی، اینها همه عهد و پیمان های ماست. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود: وقتی پیمان بستید پای این پیمان محکم بایستید. مثل اون میخی که باعث حفظ این چادر می شود، شما باید این پیمان را، این چادر را حفظ کنید. اینطور نباشه که وعده بدید، قول و قرار بگذارید، بزنید زیرش، بعد از یه مدتی خسته بشید. انسان باید برای حفظ قول و قرارش از جان مایه بگذاره، تلاش کنه، زحمت بکشه. با جدیت باید پای قول و قرارمون بیستیم. قرآن کریم در آیه 34 سوره مبارکه اسراء فرمود و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. وفای به عهد کنید. از این عهد و پیمان میپرسیم. شما مورد سوال قرار میگیرید، چرا فلان جا قول دادی، گفتی من میام، مسافرت، گردش، کوه، سر کلاس، هر جایی نرفتی، چرا زیر قولت زدی، چرا با فلانی مشارکت کردی ولی به اون عهد و پیمانی که بسته بودی عمل نکردی، چرا در زندگی به اون قول و قراری که داده بودی وفادار نبودی؟ ما باید وفا کنیم، چون این وفای به عهد از ما سوال می شود، مورد بازخواست قرار می گیریم. در نامه 53 نهج البلاغه، نامه‌ای که امیرالمؤمنین به جناب مالک اشتر نوشتن، یه بحث‌های عجیب و غریبی راجع به وفای به عهد وجود داره. من چند جمله رو محضر شما می خونم. حضرت فرمود فإنه ليس من فرائض الله شيء الناس اشد علیه اجتماعا مع تفرق احوائهم و تشتت آرائهم من تعظیم الوفاء بالعهود. مردم با همه اختلافات، با همه تشتت و تفرقه ای که در اندیشه و انگیزشون هست، اینها سر یک نقطه به اشتراک میرسن. یک نقطه است که بین همه جوامع، با هر دینی، با هر مذهبی، با هر آیین، این نقطه نقطه مشترکی است، وفای به عهد. حضرت فرمود تو هم باید، این جزء واجبات است، من فرائض الله است، بر عهده شماست که به این عهد و پیمان عمل کنید. فرمود شما که مسلمانید هیچ، شما که دیندارید هیچ، همه مردم با همه اختلاف سلیقه ها روی این نقطه که میرسند پافشاری میکنند، زشت میدانند، قبیح میدانند کسی عهد و پیمانی ببنده بعد زیرش بزنه. بعد فرمود که بابا شما مسلمان ها هیچ، شما که باید به این عمل کنید. قد لزم ذالک المشرکون، مشرکانی که قبل از اسلام بودند، جاهلی بودند، جاهلی فکر میکردند، اینها به بحث وفای به عهد که میرسید پایبند بودند. حالا فضای کلی رو حضرت داره میفرماد، وگرنه در همون جاهلیت و در زمان حاضر هستند کسانی که زشت نمیدانند، بلکه این رو یک زرنگی برای خودشون حساب میکنند. ما بتونیم قول و قراری بگذاریم، دیگران رو اسیر کنیم، خودمون کارمون رو انجام بدیم، وعده بگذاریم سر ساعت فلان بریم جایی، بعد نریم، دیگران رو گرفتار کنیم. بعضی ها این رو زرنگی میدونن، ولی حضرت فرمود عموم جامعه جهانی، اصلا صحبت مسلمان نیست، صحبت موحد نیست، این صحبت جهانی است، اصلا ملیت بر نمیدارد، زشت میداند، قبیح میداند. و وفا وعده کنی، پیمان بگذاری، بعد وفا نکنی، زیرش بزنی. حالا شما که مسلمانه، شما که به طریق اولا باید در راه رسیدن به عهد و پیمان و وفا، این قول و قراری که میگذارید، مشارکتی که میکنید، به جد باید پایبند باشید. مثل میخهایی که از این خیمه دفاع میکنند، شما باید از این قول و قرارتون دفاع کنید. در روایت داریم که رسول مکرم فرمود لا دین لمن لا عهد له. کسی که عهد و پیمان رو رعایت نمیکنه، کسی که قول و قرار رو زیرش میزنه، اصلا دین نداره. دین یعنی همین آیین و مروت، دین یعنی روش انبیا، دین یعنی مسیر خداپسند. آیا خدا دوست داره تو مردم رو علاف کنی؟ خدا دوست داره تو مردم رو سر کار بگذاری؟ به اون وعده‌ای که میکنی الان چقدر زیاد شده با همین تبلیغات کذایی، آقا ما اگر بیایی چنین و چنان میکنیم، اینقدر به شما جایزه میدیم، سود میدیم. این وقتی که میری میبینی نه، قصه چیز دیگری بود. اینها همه تبلیغاتی بود برای جذب، ولی باطنش این خبرها نیست. حضرت فرمود مواظب باشید، شما باید پای عهد و پیمانتون به جد بایستید، وگرنه از دایره دین و دینداران خارج میشید. امام باقر سلام الله علیه فرمود ثلاث لم یجعل الله عز وجل لأحد فیهن رخصه. سه تا کار هستند که خدا به هیچ کسی در این کارها اجازه تخلف نداده، رخصت نداده که حالا شما طوری نیست، اگه خواستی تخلف کن. احدی حق ندارد تخلف کند. یک اداء الامانه الی البر والفاجر، اگر یک امانتی به تو دادن، به بر و فاجر، نیکوکار و بدکار، باید این امانت را برگردانی. مگر در روایت نخوندیم فرمود اگر همون خنجری که با سر حسین ابن علی سلام الله علیه رو بریدند، همون خنجر را به من امانت بدن، من این امانت را صحیح و سالم برمیگردانم. همون خنجری که پدرم حسین ابن علی رو به شهادت رسوند، این امانت داریست. برای هیچ کسی این مجوز صادر نشده امانت داری نکنه. دو فرمود والوفاء بالعهد، بحثم اینجاست، للبر والفاجر. اگر با کسی قول و قرار گذاشتی، ولو اینکه مسلمان نباشه، مؤمن نباشه، اصلا فاجر باشه، تو اگر عهدی کردی، قولی گذاشتی، باید پای این قول و قرار بایستی. و بر الوالدین برین کانا او فاجرین، احترام و توجه به والدین، چه والدین خوب باشن چه والدین بد باشن، وظیفه انسان این است که به والدینش احترام بگذاره، اکرام کنه، تکریم کنه. پس یکی از مواردی که احدی رخصت در خلاف ندارد این است که به وعده‌ای که می‌کنیم، قول و قراری که می‌گذاریم، وفادار باشیم. ما در سیره پیغمبر یه مواردی داریم انسان انگشت به دهن می‌مونه. در روایت داریم به وقتی پیغمبر با شخصی وعده کرده بودن، آقا مثلا فردا کنار فلان سنگ فلان جا ما با هم کار داریم، بیا هم دیگر رو ببینیم. در تاریخ داره که پیغمبر همون جایی که گفته بود ایستاد، آفتاب تند بر پیکر مبارک پیغمبر میتابید. اصحاب گفتن آقا حالا چیزی نیست که، شما چند قدم بیا این طرفتر، یه مقداری فاصله بگیر، زیر سایه یک درختی، یک خانه‌ای قرار بگیرید. حالا اون بنده خدا هم اومد، طوری نیست. حضرت فرمود هرگز، من گفتم اینجا میستم قرار میگذارم، من نمیتونم جای دیگه برم. پیغمبر ایستاد همونجا در زیر آفتاب، ولی وعده‌ای که کرده بود رو تخلف نکرد. ما چقدر این طور هستیم؟ این حکمت 155 نهج البلاغه، حضرت فرمود که شما اگر عهد و پیمانی میکنید پاش بیستید مستحکم. ما چقدر در مرام امیرالمؤمنین، در مسیر امیرالمؤمنین هستیم. وقتی امیرالمؤمنین خواست پیغمبر رو توصیف کنه، فرمود استق الناس لهجتن و اوف الناس ذمتن، پیغمبر راستگوترین با وفاترین. دو تا ویژگی برای پیغمبر، به شدت راستگو، به شدت اوف الناس ذمتن، وفای به عهد می کرد، پیمانی که می بس پای او می ایستاد. پس جمله حضرت این شد اعتصمو به زمن فی اوتادها. معنای اول، اگر قول و قراری گذاشتید با جدیت پای او بیستید. معنای دوم، عرض کردم سه تا معنا برای این کلام حضرت هست. معنای دوم اینه برای پیمانها، قراردادها، عهدی که میخواهید ببندید، یه استحکامی، یه شاکلهی، یه قانون مستحکمی قرار بدید. چقدر این جمله امروز به کار ما میاد؟ آقا همینطوری شراکت نکن، همینطوری نرو قرارداد بنویس، باید مطالعه کنی. میخواد وام بگیره، همینطور امضا میکنه. خب آقا تو خوندی چی میخواد بگه؟ فردا مشکل پیش میاد، بعد میگی من نمیدانستم. چقدر الان در دادگاه های ما این مشکل هست؟ میگه آقا من نمیدونستم. خب ایراد از توست، بعد میدانستی. قرارداد مگه نبستی؟ اون هم قراردادهای سنگین. چرا مطالعه نکردی؟ چرا مشورت نکردی؟ حضرت فرمود اگر خواستید عهد و پیمان و قرارداد و شراکتی داشته باشید، محکم، مولای درزش نره، هیچ نقطه مبهم و تاریکی درش نباشه. اگر تجارت ما تجارت اسلامی بشه به این معنا، یعنی با دقت، با بررسی این قراردادها نوشته میشه، دیگه این مشکلات چه در سطح ملی، چه در سطح این خرد مردم جامعه، یه وقت میبینی قراردادی با فلان کشور بسته شده، دقت نشده، میلیاردها دلار ضرر برای کشور هست. چرا؟ چون اون کسی که قرارداد رو بس دقت نکرد، تبحر نداشت، به آداب بین المللی مسلط نبود، خب ضرر برای جامعه است. البته در امور شخصی هم همینه. حضرت فرمود اگر خواستید تجارتی کنید، عهد و پیمانی، خوب دقت کنید، عهد و پیمان را محکم ببندید. خواستید جنسی بخری، با دقت بخر، این ساخت چیه، ساخت کجاست، ویژگی هاش چیه، بعد خریداری کن. همینطور بیگدار به آب بزنی گرفتار میشی و بعد هر چه دادگاه بری، هر چه شکایت کنی، دستت به جایی بند نیست. در نامه 53 امیرالمؤمنین به مالک اشتر فرمود ولا تعقد عقدا تجوز فیه العلل. مالک، بالاخره تو میخوای در سطح بین المللی با جامعه معاشرت داشته باشه، قرارداد ببندی. اگر در سطح ملی یا سطح بین المللی خواستی قراردادی ببندی، در این قرارداد تو هیچ عللی، هیچ خللی، هیچ نقص و بیماری نباشه. اینطور نباشه که بعد از مدت ها مشخص بشه ما اشتباه کردیم، ما فلان قرارداد رو نابجا بستیم. نه، حضرت فرمود محکم قرارداد را با ریز، با جزئیات، با ظریف‌ترین نکاتی که باید رعایت کنید، اینها رو ملاحظه کنید که بعداً گرفتار نشید، که بعداً می‌بینید یه خانواده‌ای سر یه بی‌دقتی زندگیشون فلج میشه، تمام سرمایه‌شون به باد میره. چرا دقت نکردن، مشورت نکردن، قرارداد درست نبستن؟ در آیه 282 نهج قرآن کریم که بزرگترین آیه قرآن است، به صراحت قرآن می‌فرماید آقا اگر خواستی تجارت کنی، تجارت آدابی دارد. اولین آداب تجارت اینه که قرارداد درست ببندید. یک شخص عادل با سواد دین فهمی بیاد قرارداد بنویسه برای شما. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوا، بنویسید، اون هم با حساب و کتاب، با قاعده، با ضابطه. تجارت باید حساب و کتاب داشته باشه، خیلی مشکل. اگر همینطوری بیگدار به آب زدیم، بعدن سر از دادگاه در میاریم، آخرش هم میگیم نه دادگاه خوب نبود، حق ما داده نشد. نمیگیم من اشتباه کردم، نمیگیم من بدون توجه به این فرمایش امیرالمؤمنین وارد بازار شدم. اگر اینها رو بخونیم، بعد نوع معاملات ما متفاوته. عرضم اینه، انسان باید معامله عهد و پیمانش رو با استحکام، قرارداد محکم ببنده. روایتی داریم از امام صادق سلام الله علیه، فرمود چهار گروه هستند دعای اینها هرگز به اجابت نمیرسه. دعا کنند، حالت تضرع، خضوع، خشوع، اینا دعاشون مستجاب نمیشه. گروه اول کسانی که الرجل جالس فی بیته، نشسته تو خونه بیکار و بیار، هی میگه اللهم ارزقنی، خدایا برسان. خدا میگه چه دعایی، بلند شو کار کن، از تو حرکت، از من برکت، برو زحمت بکش، وظیفت رو انجام بده، من تأمین میکنم، من به اندازه یک شفاف به تو خواهم داد. پس اگر کار نکردیم، هر چه دعا کنیم نمیرسد. دوم فرمود رجل کانت له امرأه، یا آقا یه خانومی داره که این خانوم فاسدی است، گناهکاره، اهل دیانت نیست، هی بشینه دعا کنه خدایا زن مرا چنین کن، مرا نجات بده. خدا میگه آقا من به تو حق طلاق دادم، برو طلاق بده. این نمیشه که تو بگی من کاری نمی کنم، خدا بیاد به جای من کار کنه. این حرف ها پذیرفته نیست. خدا به تو حق و حقوقی داده، می توانی از حقوقت استفاده کنی. سوم فرمود کسی که رجل کان له مال فافسده، خدا مال داد، سرمایه داد، این بدون تدبیر، بدون توجه رفت مال را ضایع کرد، مال را از بین برد. حالا هی بگه خدایا برگردان، خدایا برسان، خدا میگه دیگه دعای تو مستجاب نیست. علم آمر و کبل اقتصاد، من بهت نگفته بودم میانه روی کن، من نگفته بودم اسراف نه، تبذیر نه، با یه حالتی که برسانی، با یه حالتی که بتوانی برای آیندت هم تدبیر و برنامه ریزی داشته باشی، رعایت نکردی، دعات مستجاب نیست. حالا چهارمین مورد که مربوط به بحث ماست، فرمود و رجل کان له مال فادناه به غیر بینه، مال داشت، ثروت داشت، بدون بینه و شاهد، بدون قرارداد، بدون اینکه قرارداد محکمی ببنده، داد به یه نفر، شاهد هم نگرفت، قرارداد هم ننوشت. حالا هی دعا کنه خدایا پولم رو خوردن، پول مرا برگردان. خدا میفرماد مگر من به تو نگفته بودم شاهد بگیر؟ مگر نگفته بودم قرارداد محکم ببند؟ خب قرارداد نبستی، الان ضررش رو میبینی. دومین معنایی که برای کلام حضرت عرض کردیم این بود، برای قراردادها، عهد و پیمانهایی که داریم، باید یک قرارداد محکم تنظیم کنیم که هیچ خللی در او وارد نشه. و سومین معنایی که برای کلام حضرت قابل عرض است، حضرت فرمود با کسانی که اهل حفظ، اهل رعایت عهد و پیمان هستند، با اینها قرارداد ببندید. با کسانی که اوتادند و تدند میخ مستحکمند، آقا میخوای شریک بشی با یه آدم درست حسابی شریک شو، با یه کسی که تجربه داره، با یه کسی که پولت رو بالا نکشه. همینطوری در الان شما همین قصه ازدواج ها رو نگاه کنید، ازدواجی که با یک پیامک، ازدواجی که با یک نگاه، با فلان دیدار. خب این ازدواج، این وتد بود، این میخ مستحکم بود، این میتوانست برای تو یک زن خوب یا یک مرد خوب باشه؟ نه، همینطوری ازدواج کردی. ازدواجی که این شریک تو شریک خوبی نیست، قرارداد قرارداد خوبی نیست، ضرر میکنی. حضرت فرمود عهد و پیمانتان را طوری برقرار کنید، این عهد را با کسانی برقرار کنید که اینها مستحکم باشند، پای عهد و پیمانشون بمونن، دمدمی مزاج نباشن، از اینهایی نباشن که در رعایت حق دیگران سستی کنن، در رعایت حق دیگران بگن حق من باشد، حق تو نباشد، من به سهمم برسم، تو میخوای به سهمت برسی یا نرسی. نه، اینها نباشه. بگه تا تو به سهمت نرسی، من هم دست به سهم خودم نمیزنم. ما با هم شراکت کردیم، ما با همیم، در سود در زیان کنار هم هستیم. ابن ابوالحدید معتزلی در شرح این حکمت 155 نهج البلاغه یه شأن صدوری میگه که اصلا چی شد امیرالمؤمنین این فرمایش رو داشت. و اتفاقا این جمله حضرت سلام الله علیه، یعنی معنای سوم، با اون جمله‌ای که ابن ابوالحدید میگه همخوانی هم داره. ابن ابوالحدید میگه این جمله را کی حضرت فرمود؟ بعد از جنگ جمل. خب در جنگ جمل مخالفین حضرت یه عده‌شون کشته شدن، طلحه و زبیر و دیگران کشته شدن، یه عده‌ای رو حضرت بخشید، امثال عایشه، فرمود ما فردای قیامت بر علیه تو استدلال می آوریم، ولی فعلا در دنیا به حرمت پیغمبر من تو را بخشیدم. ولی یه عده‌ای هم بودن اینها اسیر شدن، امثال مروان ابن حکم. خب مروان ابن، این قصه‌ای که دارم میگم در ذیل خطبه 73 نهج البلاغه، اونجا مفصل توضیح دادم، میتونید رجوع کنید. متن خطبه اینه که اخذ مروان ابن الحکم اسیرا یوم الجمل، مروان ابن حکم اسیر شد، فاستشفع الحسن والحسین علیهما السلام. مروان ابن حکم آمد خدمت امام حسن و امام حسین، التماس و خواهش که شما برید پیش پدرتون امیرالمؤمنین بگید ما رو آزاد کنه. امیرالمؤمنین هم اجابت کرد درخواست حسنین را. بعد این دوباره اصرار کرد به حسنین که شما به امیرالمؤمنین عرض کنید یک بار دیگر به من اجازه بده بیعت کنم با حضرت، یک بار دیگه. خب یک بار در مدینه بیعت کرده بود، بعد جنگ جمل پیش آمد، بیعت شکنی کرد، زد زیر قول و قرارش. حالا دوباره بعد از اسارت و بعد از جنگ جمل اومده که با حضرت بیعت کنه. حضرت فرمود من دیگه بیعت نمی کنم. اولم یبایعنی بعد قتل عثمان؟ این آقا دفعه اول که بیعت کرد مگر پای بیعتش موند؟ اگر به لوازم بیعتش عمل کرد؟ نه، عمل نکرد. لا حاجت فی بیعته، من به بیعت چنین افراد سست عنصری هیچ احتیاجی ندارم. اینا میخوان بیعت کنن تا جان خودشون حفظ بشه، نمیخوان بیعت کنن تا اطاعت کنن، تا در مسیر علی علیه السلام. بعد حضرت فرمود انها کفن یهودیه، این یک دست یهودی است، من هرگز با او دست نمیدهم. حالا ادامه خطبه، ابن ابوالحدید میگه در این جایگاه بود که بعد از این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه این جملات رو فرمود، بعد خطاب به مروان حکم فرمود که اعتصموا بالزمن فی اوتادها. هر کسی شرایط عهد و پیمان رو نداره، اینطور نیست که ما هر کسی رو دیدیم باش عقد و اخوت ببندید. عهد کردن، پیمان بستن با افرادی باید باشد که صلاحیت دارن. مروان حکم صلاحیت ندارد، من با او بیعت نمی کنم. حالا این شأن صدور بود، ولی برای ما این بعد تعمیم داده بشه، گسترش داده بشه. آقا با چه کسی پیمان ببندم؟ با چه کسی شراکت کنم؟ با چه کسی ازدواج کنم؟ کسی که شأنیت داشته باشه، کسی که پای قول و قرارش بماند. در قرر الحکم امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود که به عهد و پیمان کسی که دین ندارد اطمینان نکن، چشم بپوش. این اگر دین ندارد پای خدا نیستاده، پای تو میسته؟ هرگز چنین نیست. کسانی که دین ندارند پای احکام الهی خدا را با اون عظمت دیدند، این همه نعمت به اونها داد، اینها آخر زدند زیر قول و قرار. چطور به قول و قرار شما اهمیت میدن؟ اعتماد نکنید به اینها، مراقب باشید. پس مواظب باشیم هر کسی صلاحیت قول و قرار و عهد و پیمان را ندارد. خب اگر با کسی احیانا قول و قراری عهد و پیمانی بستیم ولی او زد زیر قول و قرار، اینجا ما هم میتوانیم، این اذن رو داریم، این حق برای ما محفوظ است که ما هم بر علیه او همین کار رو بکنیم. ما تا وقتی که دیگران به قول و قرارشون پایبند باشن ما هم پایبندیم، ولی اگر دیگران این قول و قرار رو خدشه‌دار کردن ما هم این اجازه را داریم. در آیه 7 سوره مبارکه توبه فرمود فمستقاموا لکم فاستقیموا لهم، تا وقتی پیمان را استقامت نگه داشتن شما هم نگه دارید، اگر پیمان شکنی کردن شما هم پیمان شکنی کنید. در آیه 12 همین سوره توبه هم باز فرمود اگر پیمان شکستن شما پیمان بشکنید، اگر برجام شما رو پاره کردن برجام اونها رو آتش بزنید. این فرمایش رهبر انقلاب، این متن قرآن است، متن کلام امیر المؤمنین. پیمان شکنی، شما هم باید پیمان شکنی کنید، جواب دشمن رو باید داد. بعد فرمود فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ایمان لهم، با ائمه کفر بجنگید، نه برای اینکه اونها بی دینند بی ایمانند. خب بی ایمانند چون اونها ائمه کفرند، سران کفرند، این که دیگه نیاز به تکرار نداشت. قاتلوا ائمه الكفر، نه برای اینکه اونها ایمان ندارن، ایمان که مشخص نداره، انهم لا ایمان لهم، اونها عهد و پیمان و قرارداد نمیفهمند. با کسانی که عهدنامه را نمیفهمند امضا میکنه ولی زیر امضاش میذاره، با اینها باید جنگید، با اینها نباید صلح کرد. پس اگر کسی آمد و خلاف اون پیمان عمل کرد ما هم این حق را داریم که بر علیه او همین کار رو بکنیم. خلاصه بحث تا اینجا این شد، اعتصموا بالزمن فی اوتادها. اولا عهد و پیمانی که بستیم را خودمون با جدیت رعایت کنیم، ثانیا در نوشتن قراردادها دقت کنیم هیچ ضعف و خللی نباشد، ثالثا با هر کسی نباید پیمان بست. پیمان بستن شرایط خاصی داره، با افراد خاصی است که این اهلیت و لیاقت را داشته باشند. و اما یک نکته، تا الان هر چه گفتیم عهد و پیمانی بود که بین مخلوقات بسته میشه، در تجارت، در ازدواج، رفت و آمد، امور عادی زندگی یه قول و قرارهایی میگذاریم، اینها رو باید بهشون پایبند باشیم با توضیحاتی که عرض کردیم. ولی ما یک عهد و پیمان دیگر هم داریم، ولی ما یه قول و قرار دیگر هم داریم که باید به او هم پایبند باشیم، باید اون رو هم با جدیت حفظ کنیم، مبادا خدشه‌ای به این عهد و پیمان وارد بشه. قرآن کریم در سوره مبارکه یاسین فرمود الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، مگر من با شما عهد نکردم؟ عهد و پیمان، الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. آقا ما عهد بستیم، ما پیمان با خدا بستیم، ما قالوا بلا گفتیم، ما این پیمان رو مهر زدیم، انگشت زدیم، خدا از ما انتظار داره این عهد و پیمان را با جدیت رعایت کنیم. امام صادق سلام الله علیه فرمود المؤمن مؤمنان، ما دو مدل مؤمن داریم، همه مؤمنن تا، ولی این از زمین تا آسمان فرق است بین این دو مدل مؤمن. فمؤمن صدق به عهد الله و وفا به شرطه، کسی که عهد و پیمان خدا را میفهمد، جرامی میدارد، وفای به عهد میکنه. فرمود اینها همون کسانی هستند که قرآن فرمود رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، اینها عهد و پیمان الهی رو گرامی داشتن. مؤمنی که سر عهد و پیمانش بیسته، شیطان را عبادت نکنه، دنبال نفس نره. و گروه دوم، بعد حضرت فرمود اینا خوش به حالشونه، از احوال، سختی ها، گرفتاری های دنیا و آخرت آزادن، از مشکلاتی که لحظه مرگ جریبان انسان ها رو میگیره آزادن. اینها زندگی دنیایی و زندگی آخرتی خوب، رفاه، آسایش، آرامش دارن. اینا عهد خدا را گرامی داشتن، خدا هوای اینها رو داره. و گروه دوم فرمود مؤمنون که خامت زر، یه دی هستن مثل ساقه این گیاهن، ساقه سبزی، این گلهای باریک، گلهایی که حالا یه درخت تناور رو شما تصور کنید، طوفان او رو تکون نمیده. بعضی گیاهان اونقدر نازکن به محض اینکه یه نسیمی بوزه اینها حالت میگیرن، اینها کمر خم میکنن. حضرت فرمود یه عده‌ای هم مؤمنن، اهل نماز و روزه و اهل عبادتن، ولی اینها بسیار سست عنصرن. اینها کسانی هن که ویژگی مهمشون با توجه به متن قبلی، اهل رعایت عهد الله نیستن، عهود الهی را، قراردادهای الهی را رعایت نمی کنن. حضرت فرمود اینها شرایط سختی دارن، دنیاشون دنیای سختی است، مرگشون مرگ سختی است، قیامتشون قیامت سختی است، شفاعت هم در مورد اینها قبول نمیشه. ممن یشفع و ذالک ممن یشفع له ولا یشفع، اینها از کسانی هستند که شفاعت در مورد اونها میشود ولی خودشون شفاعت نمیکنن. اگر اشتباه گفتم اصلاح میکنم، اینها کسانی هستند که شفاعت در موردشون قبول میشود، میشه شفاعتشون کنه ولی خود شون شفاعت نمی کنند. ولی گروه اول، اونهایی که به عهد و پیمان الهی پایبند بودند، کسانی هستند که شفاعت می کنند و نیاز به شفاعت ندارند، خودشون شفیع میشن، نیاز به شفاعت دیگران ندارند. خب ما دو تا از عهد و پیمانهای الهی رو محضر شما عرض کنیم. این عهد الهی چیست که ما باید به او پایبند باشیم؟ امام باقر سلام الله علیه فرمود نحن شجرة النبوه، ما اهل بیت درخت پرثمر نبوت هستیم، و بیت الرحمه و مفاتیح الحکمه، معدن العلم، موضع الرساله، مختلف الملائکه، موضع وحی الله، وحی بر قلب ما نازل میشه. نحن ودیعت الله فی عباده، ما اون امانتی هستیم که خدا به این مردم داد و فردا میگه این ودیعه، این امانت چه شد؟ نحن حرم الله الاکبر، کعبه حرم خداست، مسجد حرم خداست، ولی حرم بزرگ خدا اهل بیت هستن. فرمود نحن عهد الله، عهد الهی ما اهل بیت هستیم. فمن وفا به ذمتنا فقد وفا به ذمت الله، کسی که مراعات کند، کسی حق و حقوق ما رو بشناسه، مراعات کنه، حق شناسی کنه، حق خدا رو به جا آورده، عهد و پیمان را به درستی انجام داده. و اگر کسی وفای به عهد نکند، حق ما رو نشناسد، این حق خدا رو هم به جا نیورده. پس عهد الهی که به ذمه ماست، به گردن ماست، یک اهل بیت، حق اهل بیت را بشناسیم و از اهل بیت به درستی تبعیت کنیم. دوم فرمود قرآن، قرآن عهد الله است با مردم. امام صادق فرمود القرآن عهد الله الی خلقه، قرآن عهد و پیمانی است که خدا با مردم بسته. حالا چه کنیم؟ ینبغی للمرء المسلم ینظر فی عهده، مردم باید به این عهد و پیمان نگاه کنن. و ان یقرأ من فی کل یوم 50 آیه، روزی 50 آیه اقلا از قرآن بخونن. هر فرمود این عهدی است که به گردن شماست، این پیمان است، پیمان شکنی نکنید. خوش به حال کسانی که در رعایت این پیمان ها مثل میخ مستحکم هستند، رعایت می کنند، خللی به پیمانهای الهی وارد نمی کنند. امیر المؤمنین سلام الله علیه در خطبه 106 نهج البلاغه با صراحت گلایه کرد از کسانی که عهد خدا را جدی نمی گیرند، حرمات الهی را، قوانین الهی را، شرع را زیر پا می گذارند. حضرت فرمود وقد بلغتم من کرامت الله تعالی لکم منزلتن تکرم و بها اماؤکم، آقایان مسلمان حواستون جمع باشه، شما به برکت اسلام به جایی رسیدید که کنیز خانه شما هم گرامی داشته میشه. میگن ایشون کنیز غلام فلانی است، چون در خانه توی مسلمان زندگی میکنه، اون کنیز هم گرامی داشته شد. همسایه ها به شما احترام میگذارند چون مسلمانید. حاکمان روی شما حساب میکنند چون مسلمانید. شما به برکت اسلام خودتون، اهل و عیالتون، همسایه هاتون حتی گرامی داشته شدید. همسایه های شما هم چون شما مسلمان بودید عزیز شده، مورد اکرام. حالا اینجا حضرت گلایه میکنه، فرمود وقت ترون عهود الله منقوزه فلا تغضبون. آقا میبینید عهد و پیمان الهی، قرارداد الهی، احکام الهی در سطح جامعه داره زیر پا له میشه، حکم خدا داره زیر پا میفته، ولی شما هیچ غضب نمیکنید. فلا تغضبون، این خیالتون نیست. ولی و انتم لنقض زمم آبائکم تعنفون. اگر به جای عهد و پیمان الهی، عهد و پیمان خانوادگی شما بود، یه نفر به شما توهین میکرد، به پدرت توهین میکرد، یک نفر به فلان آیین ملی شما، به فلان آیینی که در قوم و قبیله شمازی اهانتی میکرد، رگ گردنت باد میکرد که چرا توهین شده، چرا بیادبی شده. ولی الان در جامعه دین خدا داره از بین میره، چرا شما عهد الهی رو رعایت نمی کنید؟ عهد الهی دین خداست. عهد الهی با ما رعایت همین حلال و حرام و واجب و مکروهیست که به ما گفته شده. ما وظیفمون اینه، همونطوری که در مواجهه با مردم رعایت میکنیم این عهد را، مستحکم پای این قول و قرار میایستیم، پای قول و قرارمون با خدا هم بایستیم. قول و قراری که با خدا داریم رو با جدیت دنبال کنیم. پیغمبر فرمود آیون هر گناهی یک آثاری داره، هر گناهی برای شما یه تبعاتی داره که هیچ راه فراری از اینها هم نیست. گناه جدید که بکنید بلای جدید سر شما میاد. بعد حضرت 5 گناه رو نام برد و برای هر کدام تبعاتی ذکر کرد، از جمله فرمود ولم ینقضوا عهد الله و عهد رسوله. هیچ گروهی نیستن که عهد خدا را، که اهل بیت باشد، که قرآن باشد، که احکام دین باشد، هیچ گروهی نیستن که عهد خدا و عهد رسول را بشکنند الا سلط الله علیهم عدوهم. خدای کاری میکنه دشمن اینها بر اینها مسلط بشه و اخذوا بعض ما فی ایدیهم، و نعمتهایی که به اینها داده را ازشون میگیره. خیلی باید مراقب باشیم، اگر عهد خدا رو رعایت نکنیم بلا شک، یعنی مولای درز این حرف پیغمبر نمیره، دشمنان بر ما مسلط خواهند شد. اگر ما اهل بیت را گرامی نداریم، دیدید حق امیرالمؤمنین رو خوردن، مردم هم ساکت بودن، چه کسانی بر اینها مسلط شدن؟ دیدید هرچه امیرالمؤمنین فریاد زد، اینها نیامدن، کمک نکردن، امام را تنها گذاشتن، معاویه بر اینها حاکم شد، یزید بر اینها حاکم شد، حجاج بر اینها حاکم شد. حضرت فرمود بترسید، آثار گناه دامن شما رو خواهد گرفت. حکمت 155 نهج البلاغه، امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود اعتصموا بالزمم فی اوتادها، که 3 معنا برای او نقل کردیم. غفر الله لی و لکم، الحمدلله رب العالمین. از همه شما عزیزان ممنونم، انشاءالله هر جا که هستید در پناه امیرالمؤمنین علیه السلام.